بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 178، کیفیت استدلال بالاستصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحث الان که آقای صد عنوانش رو گذاشتن کیفیت استدلال به استصحاب، ابتداعا خیلی لحظنه، یعنی اگر مضمونش آدم نخونه یه هفته هم فکر کنه که مرادش از این عنوان چیه، هیچی دستش نمیاد که مراد چیه. منظور سر ایه که آقا یه اختلاف دعوایی وجود داره که اگر آمد و استصحاب با یه اصل مثل اصالت الحل با هم دیگه تعارض کردن، ما برای که حل تعارض کنیم باید نسبت سنجی کنیم بین اینها، درست شد؟ اگر قرار باشه نسبت سنجی کنیم بین مفاد استصحاب مثل اصالت و طهاره، مثلا استصحاب فرض کنیم که مثلا یه حیوانی مزکا نبوده، درست شد؟ الان شک میکنیم مزکا است یا مزکا نیست، استصحاب عدم تزکیه میکنیم، درست شد؟ یا عرض کنم یه مایه قبلا مثلا، حالا اصالت و طهاره باشه بگیم فرق نمیکنه، یه مایع قبلا نجس بوده الان شک میکنه که نجس هست یا نیست، استصحاب نجاست با اصالت و طهاره میخواد معارضه کنه. اگه قراره استصحاب عدم تزکیه با اصالت الحل معارضه کنه، خودشو بسنجیم. خب استصحاب عدم تزکیه ما رو خصوص تزکیه است، با اصالت الحلی که حلیت خوردن بسنجیم، اصالت و عدم تزکیه عدم حلیت عقل رو ثابت میکنه و اصالت الحل هم حلیت عقل رو ثابت میکنه. رابطه بین این دو تا دلیل عام و خاص مطلقاً، چون اصالت الحل اثبات میکنه برای ما حلیت اکل حیوان خاص مثلا این لحم ارنب و مثلا این حیوان مزکا و بقیه حیوانای مشکوک را، ارنبی که مشکوک باشه یا هر حیوانی رو، ولی اصالت و عدم تزکیه فقط حرمت اکل حیوانی که مشکوک و تزکیه است رو اثبات میکنه. پس اصالت الحل میشود اهم از استصحاب و استصحاب اخص مطلق میشود نسبت به اصالت الحل، پس باید بیاد تخصیصش بزنیم. ولی اگر قرار باشه دلیل استصحاب رو ما فی المقام نقاض بکنیم، خب دلیل استصحاب یعنی لا تنقضی الیقین به شک ابدا که مختص به استصحاب عدم تزکیه نیست، این در باب طهارت به کار میره، در باب نجاست به کار میره، در باب حرمت به کار میره، در باب شک در تزکیه هم به کار میره، پس رابطه شون میشود عام و خاص من وجه. خب کدومو بسنجیم؟ اگر عام و خاص من وجه باشه یه حکمه، اگر اینجا باشه یه حکمه. اینجا بعضیا یک نظر خاصی رو داشتن، میگن که ما باید چی رو بسنجیم؟ ما باید خود دلیل استصحاب رو بسنجیم. چرا؟ چون او چیزی که حجت مرحوم شیخ میگه، مرحوم شیخ میگه در مقابل اصالت الحل دلیل استصحاب رو باید بسنجیم. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک ابدا رو باید بسنجیم، چون ما باید دو تا دلیل رو با هم بسنجیم و آنچه که دلیل است در مقام چیه؟ خود اصالت لا تنقض الیقین به شک ابدا است، او دلیل و حجت در مقامه. وقتی حجت در مقام لا تنقض الیقین رو بخوایم نگاه بکنیم، رابطشون عام خاص این وجه. مرحوم امام رحمت الله علیه اینجا یه نظر خاصی دارن، تفصیل قائل میشن، میگن فرق میکنه که اینجا استصحاب رو اصل عملی بگیریم یا استصحاب رو بخوایم ما اماره بگیریم. اگر استصحاب رو بخوایم اصل عملی بگیریم، میفرماین که اگه اصل عملی بگیریم، خود دلیل رو باید نگاه بکنیم. چرا؟ ذهنیتشون چیه؟ ذهنیتشون امامی که میگن آقا نگاه بکنید، البته یه خلطی در مقام سه فکر میکنم واسید، چون تو کتاب آقای صد نگفته، مرحوم شیخ میگه باید خود اصل رو نگاه بکنی. حالا توضیح میدم، مرحوم شیخ میگه خود اصل رو باید نگاه بکنی. چرا؟ چون مرحوم شیخ میگه این در واقع مثل چی میمونه؟ دلیل حجیت استصحاب مثل دلیل حجیت خبر ثقه است. دلیل حجیت استصحاب مثل دلیل حجیت خبر ثقه است. تقریبا شیخ فرق میکنه. این حرف آیستاده که بچه ها میده. میگه نگاه کنید، شما وقتی میگید که خبر و ثقه حجتون در مقام تعارض بین دو تا یا روایت یا یه روایت با یه اصل وقتی میخواید بسنجید، خبر و ثقه حجتون رو نسبت سنجی میکنید یا صحیح زهره رو نسبت سنجی میکنید؟ ها؟ خبر زراره رو سنجی میکنید یا کل خبر استقاط حجت رو نسبت سنجی میکنید؟ خبر زراره رو نسبت سنجی میکنید، موردش رو نسبت سنجی میکنید. پس اگر قرار باشه ما اینجوری نگاه بکنیم، باید خود اصل رو نسبت سنجی بکنیم، نه دلیل اصل رو خدمت شما دلیل نسبت سنجی بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطری که این مثل خود اماره است. همونطوری که در اماره مفاد مضمون اماره رو نگاه میکنیم، در اینجا هم نباید بریم سراغ دلیل حجیت استصحاب. باید چی رو نگاه بکنیم؟ باید بریم خود مفاد دلیل استصحابی که در اینجا تطبیق میشه رو نگاه بکنیم. این فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم امام به مرحوم شیخ میگن تفصیلی میدیم در کلام شما، در امارات حرف شما درسته، البته هیچ کدوم توضیح معقولی هم درست نمیکنن که چرا. مرحوم شیخ میگه همونطوری که تو امارات اینجوریه، اینجا هم همینجوریه. مرحوم امام میگه در اماره درسته، چون در اماره اون چیزی که ما میخوایم دلیل رو نگاه بکنیم ماهو و کاشف، حالا به تعبیر من چیزی که جنبه کاشفیت داره خود نفس اماره است. او چیزی که در واقع دلیل و حجت خود خصوص خبر زراره است، چون خبر زراره که دلیلیت داره و کاشفیت داره نسبت به مضمونش و شارع او رو ملاک قرار داده. در امارات چون تک اماره ملاک حجیت داره، ما باید همون تک اماره رو به ما هم ملاک حجیت نگاه کنیم. ولی تو اصول که مرحوم شیخ اینجوری نیست، توی اصلی مثل استصحاب خود خاص استصحاب عدم عرض کنم خدمت شما بفرمایید عدم تسکیه، یقین به عدم تسکیه به تنهایی که دلیل نیست، که خودش کاشفیت و ملاک حجیتی نداره، بلکه به چون تعبدن ما متعبد شدیم به مفاد استصحاب، او چیزی که در مقام دلیلیت داره رو باید بریم نگاه بکنیم. او چیزی که در مقام دلیلیت داره چیه؟ او چیزی که در مقام دلیلیت داره دلیل استصحابه، و دلیل استصحاب حاکمه بر دلیل عرض کنم خدمت شما اصالت الحیل. آقای استاد میفرمند بابا این ها سر بی صاحب تراشیدنه، مثلا یه حرفا رو نمیفهمیم، قیاس با او بکن و اینجور حرفا رو در بیارو. آقا ما اصلا وقتی میخوایم دو تا دلیل رو نگاه بکنیم، یعنی میخوایم اخصیت رو نگاه بکنیم یا حکومت رو نگاه بکنیم، دنبال چیم؟ دنبال این که ببینیم آقا دو تا دلیل ظاهرشون چگونه میشود بر هم دیگه حمل بشه. ما دنبال این که بفهمیم مراد متکلم از این دو تا کلامی که ارائه داده چیه. ما میخوایم فهم مراد متکلم رو بفهمیم. وقتی متکلم یک کلامی رو میگه و بعد یک کلام خاص رو میگه، ما میگیم عرف میگه خاص قرینه بر فهم مراد از عامه. حالا به همه اون تفصیلاتی که در بحث تعارض ادله گفتیم، بنابر همون اختلاف مبانی که بگیم آقا مراد معلول تصوری که نه، مراد استعمالی متوقفه، مراد استعمالی متوقف بر عدم قرینه متصله یا عدم قرینه متصله یا منفصله ای که مرحوم ناینی میگفت، یا بگیم نه مراد جدی متوقفه، یا مثل آیستر بگیم مثلا حجیت نسبت به قرینه منفصله تامه، از باب اقوا حجتن مقدم میشه. بالاخره هر کدام از مبانی رو بگی، اینا مبانی که میخواد تفسیر دو تا نص نسبت به همدیگه رو بسنجه. حکومت هم به عین همیه. میگیم وقتی مولا یه دلیل رو به کار برد، در اینجا میگه المتقی عالمون به وسیله این دلیل تفسیر کرده از موضوع آن دلیل دیگر را، توسعه داده یا تضییق داده. پس معنایی نداره هیچ وقت شما بیای خود استصحاب رو با اصالت الحیل بسنجی. همیشه باید مفاد لا تنقض الیقین به شک ابدا رو با اصالت الحیل، کل شیء حلال حتی تعلم معنه و حرامون به عینه رو بسنجی، تا ببینی این دو تا دلیل چگونه همدیگر رو تفسیر میکنن. در مقام تفسیر میگی موضوع کل شیء حلال حتی تعلم معنه و حرامون شک، بعد لا تنقض الیقین ابدا، لا تنقض الیقین به شک ابدا داره یقین تعبدی درست میکنه، پس تعبدن توسعه میده در دلیل اصالت الحیل. تازه اگر این رو بپذیریم که آقای صدر، عرض کنم خدمت شما تو ذهنمیه که خیلی جایی رو قبلا هم آقای صدر نپذیرفتن، چون گفتن ممکنه اینجا بگیم، ممکنه کسی بگه لسان توسعه نیست، ولی اینجا ممکنه بپذیره. حالا الان دیگه زیرش تو ذهنم نیست، که اینجا به نظر میسه نمیدونم الان شوفی داره، شاید اون شوفی نداشته باشه، به خاطر که اون بحث نظارت اگر اثبات بشه که بگیم لا تنقدر یقین بشه که ابدا نظارت داره نسبت به موضوع ادله دیگه و میخواد توسعه و تزریق در ادله اونها رو بده، این خودش میشود دلیل حاکم و استصحاب. پس آیستن نه فرمایش مرحوم شیخ رو قبول دارن نه تفصیل حضرت امام رو قبول دارن، میگن هر دلیل رو با هر دلیل دیگه بخوای بسنجی ما در اینجا باید دو تا نص رو بسنجیم، ببینیم دو تا نص با هم دیگه چه تعارضی دارن. به همه معنا معلوم میشه چرا ما در امارات خود مفاد روایت زراره رو میخوایم بسنجیم، چون اون نصی که تعارض داره خبر ثقت حجتون که تعارض نداره با این دلیل استصحاب یا دلیل اصالت الحد. مضمون روایت زراره که میگه که آقا در اینجا این کار رو انجام بده تعارض داره با مضمون اساس یا اماره مخالفی که میگه این کار رو انجام نده. باید ببینید نصوصی که با هم در تعارضن اونا رو با هم بسنجیم. حجیتی که خبر ثقت حجتون که معارضه نداره که باید دست راستت دوبار بشوری که، بلکه اینکه زراره گفته که دست راستت یک بار باید بشوری تعارض داره به اینکه باید بگی دست راستت دوبار بشوری. یا معلوم شد که چرا در امارات ما میایم اونجا خصوص روایت زراره رو نگاه میکنیم، چون اصلا مسبب به تعارض لفظی در این دوتاست. ما باید بریم اینجا در مقام نگاه بکنیم هر جایی در جایی که میخوایم نفت رو تفسیر کنیم عام و خاص دو دلیل رو بسنجیم، باید بریم مفاد دلیلا رو با هم دیگه بسنجیم ببینیم چه نسبتی دارن. حالا تمام کلام در این بحث، باز یک نکات ریزی هست ان شاءالله تو بحث تعارض ادله تفصیلا خواهیم گفت که بعضی وقتا تو نسبت سنجی ها چی پیش میاد، تو خود استصحاب هم مثل موارد داریم دوباره ان شاءالله جلوتر میاد. و کیفیت الاستدلال بالاستصحاب دیگه آیتت اینجا این نکته که من گفتم، فرمایشی که مرحوم شیخ اینجا داشتن و تفصیلی که بعدیا دادن، آیتت از همه اول ناظر به همین فرمایش حضرت امام آیتت مطلب رو باز میکنن و تفصیل رو رد میکنن. قد یتوهم، خب این ربطش به بحث قبل چی شد؟ ربطش این شد که پس از اینجا آیستت ربط درست کردن که حضرت امام برای این بحث تفسیر قائل شد بین اماره بودن یا اصل بودن. پس اگه استصحاب رو اماره بگیریم بنابر نظر امام باید چیکار بکنیم؟ دلیل حجیت اماره رو نگاه کنیم. اگه استصحاب رو اصل بگیریم خود مفاد استصحاب رو باید نگاه بکنیم. پس قد یتوهم که اون بحث اماره یا اصل بودن یه اثر دیگه ای هم داره. ما گفتیم بحثی که استصحاب اماره باشه اصل باشه ثمره نداره. میگن چرا؟ تو تقدیم متقدمم ممکنه کسی فکر کنه ثمره داره، در صورتی که واقعا این ثمره متفجرش نیست، ولی توهمش هست. ربطش رو درست کردم. قد یتوهم، ممکنه کسی توهم کنه که ان النقطه السابقه، این نقطه‌ای که گفتیم، تو اثر فی کیفیت الاستدلال بالاستصحاب، تأثیر گذار است در این که ما به استصحاب چگونه استدلال کنیم. و به تالی فی کیفیت علاج تعارضه مع سایر الادله، که چگونه نسبت شو با ادله دیگه بسنجیم. فان افترضنا که ان الاستصحاب امارتون و ان المعول فیه على کاشفیت الحالت السابقه، اماره است بنابر کاشفیت جعل شده، کانت دلیله هو الحالت السابقه على حد دلیلیت خبر الثقه، باید حالت سابقه رو نگاه بکن. همونطوری که خبر الثقه دلیله، خبر الثقه که دلیله، خبر زراره خودش دلیله، نه حجیت خبر الثقه رو ملاحظه میکنیم. و من هنا یجب ان تلحظ النسبه بین نفس الاماره الاستصحابیه، خود اماره استصحابیه رو باید نگاه بکنیم، و ما یعارضها من اصالت الحل، مثلا خود همین اصل استصحاب، استصحاب عدم تزکیه رو چون خودش یک اماره است رو میسنجیم با اصالت الحل. فیقدم الاستصحاب بالاخصیه، چون استصحاب اخصه مقدم میشه علا دلیل اصالت الحل که ما وقع فی کلام سید بحر العلوم انسیاقا مع هذا تفسیر. مرحوم بحر العلوم تفسیر قائل شده، بعضی هم از حضرت امام هم همین تفسیر رو قائل شدن. و این افترضنا الاستصحاب اصلا عملیا و حکما تعبدی، یا اگرم فرض کردیم که استصحاب اصل عملیه و گفتیم حکم تعبدی مجعول فی دلیلشه، یه حکم تعبدی که در دلیلش جعل شده، فالمدرک هینه ازن لبقاء المتیقر انده شک نفس ذالک دلیل، برای اینکه بخواهیم در عرض کنم خدمت شما، برای اینکه در فرض شک متیقن باقی باشه، مدرک ما خود همین دلیل است، لا اماریت الحالت السابقه، دیگه به اماریتش کار نداریم، خودش مدرکه. و این در تعارض خودش دلیله. ما گفتیم که معروف شه که باید از ما گفتن باید دلیل رو نگاه کنیم چیه، ما تعارض بین دو دلیل رو باید بسنجیم. و این در تعارض بین الاستصحاب و اصالت الحل، یجب ان تلحظ النسبه بین دلیل الاستصحاب که مفاد روایت ضرار است و دلیل اصالت الهل اینجوری باید بسنجید و قد تکون نسبه هینیدن العموم من وجه. اینجا دیگه باید دلیل استصحاب رو سنجید، چون خود اماره خاص نیست که بیان ضرار رو بسنجید. خود استصحاب همون تعبیری که داشتم، استصحاب خودش دیگه کاشفیت نداره که بخوایم خودش رو لحاظ کنیم. دلیلش چیه؟ دلیل تعبدش لا تنقض الیقین بشک ابدا، لذا لا تنقض رو. لذا مرحوم بحرالعلوم حضرت امام میگن اگه استصحاب اماره باشه باید نسبت خود ذات عرض رو نگاه کرد، ولی اگه اصل عملی باشه باید دلیلش رو سنجید. و خب حل تعارض که اینجا عام خاص من وجه میشه، باید بریم مرجحاتش رو نگاه کنیم، مثل هر تعارض عام خاص من وجه دیگه میشه. و ان افترض الاستصحاب اصلا عملیا و حکما تعبدیا مجعولا فی دلیله، اگر ما استصحاب رو بخوایم اصل عملی بگیریم و حکم کجا رفت؟ آره پس بنابراین اینطور و اینا نخوندیم، نه چرا خوندیم؟ ها و حاضر تمامیم شده با تکراش و حاضر توهم باطلون، این توهم درست نیست. فَإِنَّا مُلَاحِظَةَ نِسْبَةِ الْأَخَصِّيَّ وَالْأَعَمِّيَّ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْأَخَصِّ مِنْ شُؤُونِ الْكَلَامِ الصَّادِرِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ خَاصَّةً. ای که بخوایم نسبت اخص و اعم رو بین متعارضین بسنجیم و اخص رو مقدم بکنیم، یه از شئون کلام صادر من متکلم واحده، فقط باید کلمات رو با هم بسنجیم. و حیث یکون الاخص قرین علی الاعم بحسب اسالیب المحاضرت العرفیه، چرا اینو اینجوری باید بکنیم؟ تقسیم اخص فقط از شئون کلام صادره، چون اخص قرینه بر اعم است به حسب اسالیب محافر عرفیه. و لما کانت حجیت کل ظهور منوطه به عدم ثبوت القرینه علی خلافه، چون حجیت هر ظهور منوط به عدم ثبوت قرینه بر خلاف است، کان الخبر المتکفل للكلام الاخص مثبتا لارتفاع الحجیه عن ظهور الكلام العام فی العمومات. این خود خبر متکفل کلام اخص این مثبت ارتفاع حجیت از ظهور کلام عامه، یعنی همون شرطش گفتیم هر ظهور حجیت تا قرینه بر خلاف نیاد، قرینه بر خلاف که بیاد دیگه این رو از حجیت میندازه. و لیست الاخصیه فی غیر مجال القرینیه، جایی که مجال قرینیت نباشه دیگه اخصیت ملاک تقدیم احتل حجتین علی الاخرى نیست، باید حتما جنبه قرینیت باشه. و لهذا آیسد یه مثال میزنن، یه مثال جالب میزنن، این بر خیلی بحث جالبیه. اگر یه جایی بیانه بیاد بگه که هر چی تو اتاق هست نجسه، یرحمکم الله، درست شد؟ و یه بیانه بیاد بگه که این کتاب تو اتاق پاک، یه بیانه میاد میگه تمام لباس هر چی توی اتاق هست نجسه، یه بیانه میاد میگه این کتاب پاک، چیکار میکنیم اینجا؟ هیچ کی خاص رو مقدم هیچ، به خاطر چی؟ به خاطر که اصلا عام و خاص در مورد کلام متکلم واحده، یه مراد جدیه. میگه اگه یه متکلم واحد یه چیز میگفت یه کلام ما خودش خلافش گفت، معلوم میشه که یک اراده جدی داشته. حالا بیانیه که میگه همه کتاب نجسته، خب قطعا میگه همه اتاق نجسته، میگه کتاب هم نجسته. این بیانیه که میگه کتاب پاکه، میگه پاکه، نه با هم تعارض میکنه، ربطی نداره. به تعبیر دیگه ما جای دیگه گفتیم در کلام متکلم واحد اینجوریه که ظهور عام نسبت به شمول حکم در دامنه خاص از افس از شمول حکم خاص نسبت به خود حکم خاص. وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، اینکه علمای عدول رو اراده، علمای فاسق رو اراده اکرام کرده، این خیلی ضعیفتر از اینکه میگه لا تکرم الفساق من العلماء، علمای فاسق رو بگه اکرام نکن. ما متکلم واحده، یه متکلم یه چیزی گفته، یه دیگه چیز دیگه گفته، یکی میاد میگه که من 5 تومن پول دارم، یکی دیگه میاد میگه من 1 تومن پول ندارم. اینا چرا ربطی داره کلاماتشون به هم دیگه؟ حالا یکی آمد گفت زید 5 میلیون پول داره، یکی دیگه آمد گفت زید 4 میلیون پول داره، یعنی 1 میلیون با هم دیگه تعارض داره. خب پس بنابراین و لهذا لا يتوهم احد، البته خب بعضی توهم میکنن، لا يتوهم احد انه اذا دلت بینتون علا انه کل ما فی الدار نجسون، اگه بینه بیاد بگه که هر چی تو اتاق از نجسه، و دلت اخرى علا انه شیئا منه طاهرون، یه روایت دیگه بیاد بگه که یه شیئیش پاکه، قدمت ثانیه للاخصیه دوم. یه کسی نگم تو بخاطر اخصیه مقدم میکنیم، بل یقع و تعارض از لا معنا للقرینیه مع فرض کلامین من جهتین. دو نفر از دو جهت مختلف کلام گفتن. در ائمه هم که مشکل پیش نمیاد، چون همشون در حکم متکلم واحده. و علا هازا ففی المقام سواء قیل به اماریت الاستصحاب او اصلیته لا معنا لتقدیمه بالاخصیت الملحوظه بینه و بین معارضه. هیچ وقت ما نمیتونیم اخصیت بین خودش و بین معارضه نگاه بکنیم، بل لابد من ملاحظه نسبه بین دلیله و ما یعارضه من دلیل الارض او دلیل حجیت الاماره. باید دلیل ارض یا دلیل حجیت اماره رو با دلیل حجیت استصحاب نگاه بکنی. فا امکان الاخص قدم بالاخصیه لان مفاد ادلت کلام شاره، چون هر دوش مفاد دلیل کلام شاره هم تخصیص میزنن. و متا ما کان احد و کلامه که اخص من الاخر فقدم بالاخصیه، هر کنم از دو کلام هم اخص بشه بالاخصیه مقدم میشه، باید هر جای سر جای خودش نسبت سنجی کنی. حاضر تمام کلام در این بحث. بحث بعدی آیستاد وارد میشن، وارد ارکان استصحاب میشن. برای استصحاب از ادله متقدمه چهار رکن به دست میاد: یل یقین و بالحدوث و شک و فی البقا و وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه و کون الحالت السابقه فی مرحله البقاء ذات اثر عملی مصحح للتعبد بها. و سنتکلم عن هذه الارکان فی ما یلی تبعا ان شاء الله. اولین بحث یقین به حدوث. مشهور میگن که یقین به حدوث رکن مقوم استصحابه. مرادشون هم اینه که میفرماین که خب دو جور میشه تصویر کرد این رو. معناش نمیشه که مجرد ثبوت حالت سابقه کافی نیست، ای که شما بیای بگی که من حالت سابقه محقق شده و در فرض شک همون حالت سابقه به زمان بعد ادامه پیدا بکنه، این مقدار کافی نیست. بلکه ظاهر ادله استصحاب اینه که باید حتما یقین داشته باشی. پس یقین به حالت سابقه هم باید باشه. لذا اگر حالت سابقه بدون یقین ازش فارغ شدی و در واقع حالت سابقه واجب وجود داشته باشه، اینجوری نیستش که شما الان یک شک فعلی دارید. حالت سابقه هم فرض کنید محقق شده، اینجا مجرای استصحاب واقعی نیست. پس شما اگر یقین به سابقه نداشتی، با نماز مشکوک نماز خواندی، قصد قربت بذار کنار، بعدش فهمیدی، بعدش برات یقین حاصل شد که واقعا لباس قبلا پاک بوده، اینجا نماز صحیح نماز باطله. اگر شما بگی آقا یقین به وجود کرده حین الصلاه، شما یقین نداشتی، درست شد؟ ولی اگر شکوپت استصحاب نداشتی، ولی اگه شما بگید حدوث کافیه، خب این اصطلاح شما حدوث برات محقق بوده و واقعا استصحاب بشه، ولی خودت نمیدونست استصحاب کن، پس این بحث ثمره داره. و ایشون میفهمن خب ظاهر ادله هم همیه، ولی همونجور که گفتیم از صحیحه چهارم زراره ممکن این نکته رو استفاده بکنیم. ذهب المشهور الى ان الیقین بالحدوث رکن مقوم للاستصحاب. و معنا ذالکی که بگیم یقین به حدوث رکن مقومه اینه که ان مجرد ثبوت الحالت سابقه فی الواقع لا یکفی لفعلیت الحکم الاستصحابی لها. مجرد این که در حالت سابقه در واقع هست، این کافی نیست برای که بتونیم حکم استصحابی داشته باشیم. و انما یجر الاستصحاب اذا کانت الحالت السابقه متیقنه و ذالک لان الیقین قد اخذ فی موضوع الاستصحاب فی السنه الروایات لا تنقض الیقین بالشک و ظاهر اخذه کونه ماخوذا علی نحو الموضوعیه لا قطعیه. ظاهر هر چه یقین آمده که یقین موضوعیت داره، مگر قرینه‌ای داشته باشیم در ارتکاز عقلا باشه یا بنابری باشه. ما تو فارسی خیلی به کار می‌بریم، میگیم بابا مگه نمی‌فهمی بعدی کار بود، مگه نمی‌دونی این جوریه. اینجا ما به علمش نمی‌خوایم تمسک کنیم، می‌خوایم به واقع تمسک کنیم، حتی خیلی وقتا ممکنه به علمم تمسک کنیم. پس ظاهر اخذ و کنه ماخوذا علی نحو الموضوعیه لا طریقیه الا صرف ثبوت الحالت السابقه. بله بله، فی روایت عبدالله ابن سنان المتقدمه علل الحکم الاستصحابی امام به نفس الحالت السابقه فی قوله لانک اعرته ایا و هو طاهر. نگفتن اعرته ایا و یقین داری که پاکه، لا بالیقین بها و هو ظاهر فی رکنیت المتیقن للیقین. میگه متیقن رکنه، یقین رکنیست. و تطلح ان تکون قرینتا على حمل اليقینه فی سائط الروایات علی الطریقیه، یه خودش میتونه قرینه باشه که بقیه روایات رو حمل بر چی کنیم؟ حمل بر طریقیت بکنیم، که توضیحش هم دادم. از این بر نیست که چهار تا الیقین بتونه ای رو برداره، ای یکی او چهار تا رو برمیداره. علی الطریقیه اذا تم الاستدلال بر روایت المذکوره علی الخبره کلیه، و مشکل روایت بودی خبره کلی نداشت، اگر با اون تقریبی گفتیم خبره کلی رو بپذیریم به درد میخوره. وقد نشأت مشكلتان من افتراض ركنية اليقين بالحدود، مثل همه جای دیگه یک گیر اساسی کردیم، اونایی که قطع موضوعی درست میکنن استصحابی که بر اساس حکم اماره مثل بینه باشه رو چه کار میکنیم؟ اگر بینه آمد گفت این نجسه، شک کردیم پاک شده یا پاک نشده، میشه استصحاب بکنیم یا نمیشه استصحاب بکنیم؟ چون ما یقینه به حدوث نجاست که نداشتیم، اماره آمد حدوث به نجاست رو برای ما چیکار کرد؟ استصحاب کرد. حالا در مقام چند تا وجه بیان شده، پس این شد اشکال. و قد نشأت مشکلتون من افتراض رکنیت الیقین بالحدوث و هی انه اذا کان رکنن فکیف یمکن اجراء الاستصحاب فیها، اگر قرار باشد که یقین به حدوث رکن باشه پس چگونه می شود استصحاب رو اثبات کرد؟ فیما هو ثبت بالعماره، چرا؟ اذ دلت العماره على حدوثه و شککنا فی بقائه مع انه لا یقین بالحدوث، اگه اماره بگه این نجس شده شک کنیم هنوز نجس هست یا نجس نیست، یقین به حدوث که نداشتیم. کما اذا دلت العماره على نجاست ثوب و شک فی تطهیره، اماره بگه لباس نجسه شک در تطهیرش بکنیم، او على نجاست الماء المتغیر فی الجمله و شک فی بقاء النجاسه بعد زوال التغیر، یه شبهه موضوعی مثال زدن، یه شبهه حکمیه مثال زدن، اماره داریم که ماء متغیر فی الجمله نجسه، شک میکنیم که بقاء نجاست بعد زوال التغیر میشود یا نمیشود. و قد افید فی جواب هذه المشكله عدت وجوه، چند وجه بیان شده. حالا وجه اولش وقت هست بگم، فرمایشی که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که ایشون طبق مبنای خودشون که میگفتن در مورد اماره جعل علمیت و جعل طریقیت میشه، میگن اماره توسعه میده موضوع ادله، عرض کنم خدمت شما این دلیل حجیت اماره توسعه میده موضوع دلیل استصحاب رو و میگه که استصحاب آب آره، میگه در موارد استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا، چه یقینت یقین وجدانی باشه چه یقین تعبدی. ایاتون باشه قبلا آیستن این مباحث رو توضیح دادن و فرمودن حتی اگر قائل باشیم که ملاک جعل حجیت علمیت و تعبدیت در واقع جعل علمیت میکنه مولا در موارد جعل امارات، بازم این حکومت درست نیست، چون آیستاد قائل بودن که در حکومت ها نظارت باید شرط بشه، نظارت به معنایی که اگر نباشه او دلیل لغوه و اگر هیچ دلیلی نسبت به این بحث ارسان خدمت شما چیز نباشه، نسبت به هیچ اماره و تعارض با اماره نباشه، خود دلیل استصحاب به تنهایی خودش کافیه و به درد میخوره. اگر نبود قضیه که ما میخوایم یه مواردی رو استصحاب اماری بکنیم، به خودی خود استصحاب دو اثره، چه دلیل حجیت اماره باشه چه دلیل حجیت اماره نباشه. و تو دلیل حجیت اماره هم همینجوریه، دلیل حاکم، چون اینجا باید نسبت دلیل حجیت اماره نگم چون او دلیل حاکمه، اگر آمدیم و هیچ استصحاب اشاره جعل نمیکرد درست شد، خود دلیل حجیت اماره حجیت رو اثبات میکرد نسبت به مضمونش یا نه، چی نسبت بخواد موضوع برای استصحاب قرار بگیره یا نگیره. پس لغویت دلیل حاکم در فرض نبوده دلیل محکوم پیش نمیاد، پس هیچ نظارتی نیست. این برخلاف فرمایش مرحوم جناب آقای سیستانیه که از آقای سیستانیه قبلا یادتون باشه خوندیم، ایشون فرمودن ملائمت کافیه، لازم نیست حتما در این جور موارد عرض کنم خدمت شما نظارت باشه. دلیل یا ملائمه میشه حاکم یا غیر ملائمه میشه تخصیص. پس اگر بخوایم ملائمت رو بدون نظارت نگاه بکنیم، اینجا ملائمت تو دلیل هست، پس حکومت تامه. و قد افید فی جواب هذه المشكله عدت وجوه، الوجه الاول ما ذکرته مدرسه المحقق النائینی قدس الله روحه من ان الاماره تعتبر علما بلحاظ لسان دلیل حجیتها، اماره علمه ولی به حکم لسان دلیل حجیتش،
چون دلیل حجیت مفاد جعل طریقیت و الغاء احتمال خلاف تعبدنه، مبنای خودشون در جعل حجیت که جعل علمیت میشه، و به هاذا تقوم و مقام القطع الموضوعی، اماره نازل منزله قطع موضوعی میشه لحکومت دلیل حجیت ها علی دلیل متکفل لجعل الحکم علی القطع، چون دلیل حجیت اماره بر دلیل متکفل جعل حکم بر قطع چیه؟ عرض کنم خدمت شما حکومت دارد، توقف و تذیرش میکنه. و معنی الحکومه اینا یعنی چی؟ یعنی دلیل حجیت یحقق فردا تعبدی من موضوع دلیل الاخر. او گفت لا تنقض الیقین، اینجا میگه من برات با مفاد اماره یقین تعبدی درست میکنم، پس لا تنقض همین یقین تعبدی را. پس میفرمایند و معنی الحکومه هنا ان دلیل الحجیه یحقق فردا تعبدی من موضوع دلیل الاخر و من مصادیق ذالک قیام الاماره مقام الیقین المعکوذ فی موضوع الاستصحاب. یکی از اثراتش اینه که اماره نازل منزله قطع موضوع در استصحاب هم میشود و حکومت دلیل حجیتها علی دلیل با حکومت درستش میکنیم. و قد تقدم فی مستحل البحث، در همون ابتدای بحث عن الادله المحرزه من هذه الحلقه گذشت که المنع عن وفاء دلیل حجیت الاماره به اثبات قیامها مقام القطع الموضوعی و عدم صلاحیته للحاکمیه، که توضیح خدمتتون دادم، لانها فرع نظر الى دلیل المحکوم و هو غیر ثابت صلاحه. خب وجه دوم فرمایش مرحوم صاحب کفایه است تمام نمیشه، میمونه، باشه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله اکبر.